الفرازی.
الو رادیو ایران
بفرمایید.
موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز، شبکه استانی صدای ایلام.
لحظه به لحظه پاکان هستم و ببینیم که روز روزم شهید تقدیم انقلاب میکنن و نمی هراسن و دل سرد نستدن. چرا؟
این مکتب امام حسین راهی حسین رفته و پیروانش هم همون راه صدق میرن. شهادت و شهادت طلبی عین آزادی شاد میشن که صد درصد، چون هدف هدف شهادت.
الان باید وظیفه مونه، وظیفه شرعی مونه که باید بمونیم داخل خیابونا حتی تا آخرین لحظه‌ای که جون تو بدنمون هست. یعنی اگر انفجاری هم شد خدای ناکرده دور از جون مردم، تا آخرین لحظه تا آخرین قطره خون اون باید داخل خیابونا بونیم. صحبت با میگفت مردم با من است.
این حضور قشنگ اثبات میکنه که حضور حاکیه. این مشخص میکنه که این مجازی نیست، این واقعیه و اینا کور خوندن و این پیروزی را به گور خوندن.
راهشون رو ادامه بدیم و بگیم انشاءالله حق پیروزه و باطل انشاءالله نابود شدنیه و انشاءالله همیشه در صحنه هستیم و راهشون رو ادامه میدیم.
اینه که از که اونا دارن توی میدان میجنگن با اسرائیل و آمریکا، وظیفه ما اینه که بیایم اینجا بزنیم و خون اونا رو پایمال کنیم.
صحبتت با رزمانگان تو روزا واقعا پرکار دارن میجنگن.
انشاءالله که بتونن یه مرهمی بر داغ این مردم که همشون داغ دارن بذارن و بتونن انتقام سختی از کفار انشاءالله بگیرن.
درود بر شرف خب جمعایی که ببینی جمعایی میان بیرون دارن فعالند توی شباب، صداشون هم میاد ولی این مردم به پنسیوانه همین نیروها دارن. این مهم اگه اونا توی این اوضا باز اتا تحقیق بکنن که باز میبینیم
ابتدا ضربه جگرسوز بیماری ستونهای هستی ما را لرزاند و ما لرزیدیم، اما گمان افتادن و فرو ریختن نمی بود. اما اندکنده ابر عروج در تمام اجزاء هستی ما رسوخ کرد و بنیان صبوری را برانداخت. اکنون از زیر کدام سنگ
امام در شامگاه شنبه 13 خرداد 1368 به دیدار حق شتافته است. در ساعت آینده تصمیم گیر سرنوشت ساز برای آینده انقلاب و نظام بر عهده اعضای مجلس خبرگان رهبری است. جلسه تاریخی در عصر روز یکشنبه 14 خرداد ماه.
قائم مقام رهبری که قضیه به عزل او و سلب او کشیده شده،
حدود دو ماه که آیت‌الله منتظری رسما از جانشین تخمی استعفا داده و امام استعفای او را پذیرفته است. اما برای تایی روان قانونی استعفای او در مجلس خبرگان به رأی گذاشته شد. سپس بحث درباره انتخاب رهبر جدید آغاز می شد. ابتدا درباره اینکه رهبر مرجع تقلید باشد یا صرفا مجتهد باشد بحث می شود.
صلاحیت مرجعیت نه به معنای اینکه الان دارای رسالت عملیه تعهد شده است، به معنای اینکه در حوزه های علمیه برای نسل های آینده اینا مطرحند. صلاحیت رو به این معنا گرفت.
اکثریت مجلس شرط اجتهاد را کافی می دانند. این بحث دیگری مطرح شده است.
اول باید تعیین کنیم که شورایی باشه یا فرد باشه.
این آخرین مرحله بحث پیش از نتیجه گیری نهایی است. گفتگوها در صحن خبرگان ادامه دارد.
آیانی که میخوان راجع به فردی بودن به شورایی بودن صحبت کنن از اونها که اسم نوشتن.
اصل 107 قانون اساسی موجود که در سال 1358 تصویب شده بود، هر دو شکل رهبری، یعنی هم رهبری فردی و هم شورای رهبری را اجازه می‌داد. آقای حایری شیرازی با رهبری فردی موافق بود و در دفاع از رهبری فردی صحبت کرد.
امام برای مسئله تمرکز در قوه قضاییه، تمرکز در قوه قضاییه و جهات مختلف مثل یک مسئله ارسال مسلم بهش برخورد کردن. ذهنیت مردم هم نسبت به این قضیه ذهنیت جا افتاده است. اگر تفرق شورایی در بین مردم بشه، مردم از همون احساس عدم امنیت و جهات دیگه می کنند.
نفر بعدی آقای دستقیب بود که در موافقت با رهبری شورای موقت سخن گفت.
از جهت شورای رهبری هیچ مهمی پیش نمیاد، ناراحت پیش نمیاد. مردم آماده هستن و همطورم که پیشنهاد شد، چند نفر از آقایون مجتهدین مطلق به اضافه چند نفر دیگر که به نظر بنده 5 نفر و قانون بازنگری هم تعیین میشه تا 2 هفته دیگه، خود همین مثلا همین خبرگان خودشون امضا میکنن، رأی مردم میگذارن و بعد هم مثلا او تصمیم نهایی رو میگیرن. به هیچ مشکل پیش نمیاد، مردم آماده هستن.
ایشان همچنین اسامی اعضای شورای رهبری مورد نظر خود را اعلام کرد.
جناب الله مشکینی، جناب الله صانعی و جناب آقای هاشمی و جناب خامنه‌ای و جناب آیت الله مقتدر.
آقای موسوی جزائری سخنران بعدی بود که در دفاع از رهبری فردی سخنرانی کرد.
زعما در اداره کشور حقیقتا یک دخالت اجرایی است. احتیاج مسئولی، تشخص مسئولیت و تمرکز مسئولیت داره. اداره زعامت در اداره امور کشور از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از جنبه های دیگه و همونطوری که در امور قضایی عرض کنم شورا به بن‌بست رسید و به شکست رسید و همچنین در مجریه حضرت امام مقدر فرمودند که تمرکز تصویب بشه و مسئولیت اجرایی متمرکز بشه، این از اونها پلاکش بیشتر درش هست، یعنی به اولویت قطعیه همون جهت رو داره. و ما که ما تجربه نکردیم، ای بشه این است که تجربه ای که ما پشت سر داریم در رابطه با رهبری تجربه فردی بوده، تجربه شورایی رو نداشتیم که بفهمیم چه مذراتی داره. من پیش بینی میکنم که عرض کنم در این شرایط حساس شورایی بسیار بد باشه و همون اشکالاتی بلکه 100 برابر بدتر که در امور قضایی و قوه مجریه و این مسائل داشتیم همون اشکال بدتر بوده.
آقای ابراهیم دشتی در دفاع از رهبری شورایی گفت در مسائل اجرایی شورا موفق است ولی در قانون گذاری شورا کارای بهتری دارد.
در مسائل اجرایی شکی نیست که شورا کار خراب می‌کند. هیچ موفقیتی در کارهای اجرایی که مسئولیت اجرایی بوده نیست اصلا. اما در هر مسئله قانونگذاری مثلا راجع به تشخیص مصلحت مثال میزنن، شورای نگهبان مثال میزنن، هیئت دولت مثال میزنن، کارهایی که شورایی در این جا انجام میشه بهتر از کارهای فردی نیست؟
ایشان همچنین شخصیت های پیشنهاد خود را برای عضویت در شورای رهبری اعلام کردند.
جناب آقای خامنه‌ای و جناب آقای هاشمی و جناب آقای مشکی بنده مفتی جناب آقای نصفی اردبیلی که مسلمن همین هستن که بیشتر مسائل انقلابات را شناختن و مسائل خارج و داخل را میدونن و الان اگر شنوچه در این شورا ها جحمد باقی بیدن یقیناً به مراتب اثر این شورا هم در کار کردن و هم در ایجاد اون مقبولیت به مراتب بیشتر.
واقعیت این بود که ابتدا جلسه وقتی بحث شورای رهبری بیش می آمد اسم آیت الله خامنه‌ای در همه ترکیب های فقه های حاضر در شورای رهبری احتمالی برده می شد. حتی وقتی آقای آزاری قومی پیشنهاد رهبری آیت الله گلپایگانی را می داد از قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای هم صحبت کرده بود.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگانی و خبرگانم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
سید علی خامنه‌ای در فروردین 1318 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید جواد حسینی خامنه‌ای عالمی زاهد و تحصیل کرده است از اساتید برجسته حوزه علمی مشهد و نجف. آیت الله خامنه‌ای از هم دورانی که به دبستان می‌رفت تحصیلات حوزه ویران نیز آغاز کرد. دوران مقدمات و سطح را حدود 5 سال پیش پدر و برجسته حوزه علمی مشهد از جمله آیت الله هاشم قزوینی گذراند. همچنین درس خارج را قبل از 17 سالگی نزد آیت الله سید محمد تادی میرانی شروع کرد. سپس به حوزه علمی قم رفت و علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی در محضر آیات عظام امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و نام طباطبایی به تحصیل فقه اصول و فلسفه پرداخت. در اواخر سال 1343 به دلیل بیماری پدر تحصیل در قم را علیرغم مخالفت برخی از اساتیدش رها کرد و برای کمک پدر به مشهد بازگشت. در مشهد به تدریس در حوزه مشغول شد و یکی از دروس او در حوزه مشهد درس تفسیر قرآن بود. در این دوران علاوه بر تدریس و تبلیغ تحصیل در حلقه دینی آیت الله میرانی را تا سالها بعد ادامه داد. از آغاز نهضت اسلامی آیت الله خامنه‌ای وقتی که 23 ساله بود در کنار مبارزات و امام بود و با خطبه‌های قرائت خود شناخته می‌شد.
تنها مردهای مسلمان نشان دادند که حاضرند مقاومت خود را تا لحظه آخر ادامه بدهند، تا لحظه آخری که رژیم طاغوتی و ننگین جبار پهلوی در مقابل ملت شکست خود را بپذیرد، به مقابله با این ملت پیش از این ادامه ندهد.
اولین بار همزمان با روزهای پرحادثه خرداد 1342 خاطر سخنرانی هایش در بیشند به دست سالات دستگیر شد. آیت الله خامنه‌ای در سال 1343 در تشکیلات نوین برای حوزه علمی قم را همراه با برخی از بزرگان اقتصاد آغاز کرد، اما سابق به زودی از این طرح با خبر شد و بعضی از اعضای او را دستگیر کرد. خود آیت الله خامنه‌ای مدت ها دور از چشم سواد زده بود. به طور مداوم نیز در شهرهای بزرگ و تهران به سخنرانی می پرداخت. نخستین بار در آذر 47 بود که به دعوت آیت الله مطهری نخستین سخنرانی خود را در حسینیه ارشاد انجام داد. در همین ایام در مشهد مدرسه میرزا جعفر، مسجد امام حسن علیه السلام و مسجد کرامت را به پایگاه علم و مبارزه بدل کرده بود و از دانش و تربیت ها مردم کوچه و خیابان پای سخنان او می نشستند، ولی فعالیت ها از چشم سواک مخفی نماند. در دیماه 1353 بر ششمین بار بازداشت شد که بلافاصله به تحویل کمیته مشترک ضد خرابکاری شد. یکی از سخت‌ترین دوره‌های بازداشت بود، دورانی که با شکنجه‌های شدید همراه بود. در میان زندان‌ها و تبعید‌ها فرصتی اگر پیدا میکرد دست به قلم میبرد و مینوشت و ترجمه میکرد. در کتاب مهم ضد استعماری آن دوران را ترجمه کرد. آینده در قلمرو اسلام نوشته سید قطب و کتاب نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان نوشته یکی از علمای الازهر، همچنین کتاب صلح الحسن علیه السلام نوشته شیخ رازی آقایاسین با عنوان صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانان تاریخ به زبان فارسی برگردان. بکار ساواک با قلم و خطابه او کمی بعد شدت یافت. سال 1356 ابتدا به ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان و سپس به شیروف در استان کرمان تبعید شد. قرار بود تا 3 سال در این تبعید باقی بماند، اما با شدن انقلاب در مهر ماه 57 به مشهد بازگشت و همراه با سایر همسنگانش از جمله آیت الله طباطبایی و شهید هاشمی نژاد به مبارزه در مشهد پرداخت. کمی بعد و پس از آن توسط امام به عضویت شورای انقلاب درآمد، عازم تهران شد. کارنامه مبارزاتی و علمی آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا بعد از پیروزی انقلاب در کنار آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی یکی از مهمترین احزاب سیاسی بعد از انقلاب یعنی حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کند.
لیکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن میشناختم. من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم.
در این زمان سوی مردم تهران به نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. آیت الله خامنه‌ای در اولین روزهای جنگ تحمیلی عازم شد و به همراه دکتر چمران اقدام به تأسیس ستاد جنگ‌های نامنظم کرد. در آخرین روزهای بهار 60 پس از اوجگیری رفتار بنی صدر که با حمایت نیروهای ضد انقلاب و منافقین کشور را دستگیر بحران کرده بود، آیت الله خامنه‌ای در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر به تشریح رفتارها و عملکردهای نادرست بنی صدر پرداخت. افراد مختلف مردم نیز با آیت الله خامنه‌ای ارتباطی نزدیک و صمیمی داشتند. در این آشفت فرهنگی و بروز بود، به جوانان عزیز بود، در شعر و ادبیات متخصص بود و با هنرهای روز مشتاقی داشت.
در زمان امیرالمؤمنین در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مطلوب بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه که در مسائل سیاسی تفکر پیدا کنه. ممکن بود در میدان های خیلی
تا اینکه سوال اول را ایشون شروع کردن جواب بدن، که سوالم درباره این بود که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه. این سوال را شرح میدادن، من جلوی تیبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود که دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد. فکر کردم که از بالا یا گوشه موشه مرسه شلیک شد، که در همون حال صدای شیون و زجه و گریه مردم بلند شد و ایشون رو من دیدم که از سر به زمین افتادن.
روز ششم دی ماه 1360 که ترور شد، جراحتم روز ممکن بود برای همیشه به زندگی و پایان برد. گفته خودش عوالمی نزدیک آلم مرد را تجربه کرد، ولی سرانجام بازگشت.
مرگ در مقابل کاملا در مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کرد. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاری بین زمین هاست.
زمانی که بازگشت، کشور بحرانی ترین وضعیت بود. جنگ با کشور خارجی در جریان بود. رئیس جمهور قبلی فرار کرده بود. منافقین به جمهوری اسلامی ایران جنگ داده بودند. ترورهای خیابانی شروع شده بود.
قبضش دادن و خونه سرشیان.
هم رزمان سابقش از جمله دکتر بهشتی به شهادت رسیده بودند.
من راجب ایشان متأثر هستم. شهادت ایشان در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور
مدتی این حالی رو من نمیدونستم و من نگفتم. کار طرفدار مجاهدین، کار طرفدار بنی صدر
کاری چیه اون برای من مهم نیست، نفس عمل برای من مهمه. که وقتی دشمن دانی ما به وسیله یک گروه داخلی یک چنین مسئله فاجعه اینطور تلید و خبیثی و سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمنه.
تقاضا میکنم هوشیار باشید، این نارضایتی ها رو ضد انقلاب به نارضایتی تبدیل نکنه. تو هم میهن عزیز من باید هوشیار باشید.
نقاهت بود که رئیس جمهور جدید رجایی و نخست وزیرش با هنر نیز به شهادت رسیدند. با شهادت رئیس جمهور رجایی، حزب جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی می کند. همه چشم‌ها به او جلب شده بود.
دشمنان بدونند که کشتن ما به کشور ما هیچ تأثیری روی ما نداشت و ما این انقلاب را تا آخرین قدرمون و این طبقه ادامه خواهم.
من اینجا پاستر هستیم، یعنی پیشنگ مسلمان کرد.
بله شما هم آنجا بریم؟
بله اومدیم به آقای خامنه ای که وقت قند را اسلام کار میکنه، وقت قند برای ملت ایران کار میکنه، برای ملت شیطر و دینه کار میکنه. خیلی
مهر ماه 1360 وقتی آیت الله خامنه ای با سه کاندیدای دیگر رقابت کرد، 95% آرا را به دست آورد. در سر آرای تا امروز در تاریخ کشور بی سابقه است. انتخاب او پایانی بر اوضاع بحرانی کشور بود.
در تاریخ کوتاه جمهوری ما متأسفانه دوره ای بر این جمهوری گذشته که رئیس جمهور در فهم معنای ریاست جمهور اشتباه می‌کرد. به تصور می‌کرد که ریاست جمهور یعنی سلطنت. چون این تعداد رأی داده شده به رئیس جمهور، پس رئیس جمهور مالک الرقاب این مردم و مالک الرقاب همه دست اندرکاران و تصمیم گیرندگانه. این تصور در ذهن یک آدم بی اطلاع از فرهنگ اجتماعی ما و بی اطلاع از فرهنگ اسلام حاکم.
برنامه افتتاح اولین دوره مجلس خبرگان
سال 1362 در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابی تهران شرکت کرد و با کسب بیشترین آرای مردم تهران وارد مجلس خبرگان شد. آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور در سال 63 به سوریه، لیبی و الجزایر و در سال 64 به پاکستان و 4 کشور آفریقای خط مقدم مبارزه با آپارتاید یعنی تانزانیا، موزامبیک، انگولا و زیمبابوه سفر کرد. اما در این میان آنچه در سفر به پاکستان رخ داد اتفاقی بی‌نظیر بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. The highlights. The president of the Islamic Republic of Iran held talks in Islamabad today.
در فرودگاه پاکستان با استقبال رئیس جمهور و نخست وزیر روبرو شد. اما وقتی از فرودگاه به خیابان آمد با حضور انبوه مردم روبرو شد که به استقبال او آمده بودند. قبرزایر فرانسه در دوستین استقبال بشد. هزاران استقبال کننده که تعداد زیادی از آنها 100 متر را با اتومبیل های زیاد تصاویر آیت الله خمینی پیمی بودند کاملا کنترل مراسم را دست نیروهای انتظامی خارج کردند. مقامات پاکستانی نگران شده بودند چون تا کنون از رئیس دولت هیچ کشور خارجی چنین استقبالی نشده بود. دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای نیز دورانی از آسمون زفت الهی بود. به حرمت نظر امام و شرایط کشور به جنگ از زمین گراش نگریخت.
و امروز هم که ایشون ریاست جمهوری و از امام شخص اول مملکت هستند، من میبینم نه روحیه تفاوت داره و نه اون زندگی تفاوت داره. و اینجا این نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، بسیاری از همدستان و دوستان ایشون که امروز خب همشون هم به حق لقب آیت الله دارند، آقای خامنه ای در زمان تحصیل و امروز ما میدونیم که تصاویرشون از اونها یا بالاتر بوده یا مساوی بوده، قاضیانه حاضر نیستند تا
حتی در مسائل علمی که مال روحانیت هست، مال خودشون هست، از این بودنگاه استفاده بکنند.
از مسئولین بلندپایه نظام بود که از همان اول جنگ شخصاً به خط مقدم سر می‌زد و با رزمندگان و فرماندهان گفتگو می‌کرد.
ترکیب بسیاری از خواهران و برادرانی که در بیمارستان به خدمت مجروح عزیز ما مشغول هستند تشکر کنم. بدنم سوخته لاغره
دور مثل که این بچه ها را عذیت میکنم هر چی ممکنه کمتر از برسود بکنی خواست اون هستی بیدار شدید همدرالله
قبلین در سال 66 و در اوج حملات آمریکا به ایران در خلیج فارس آیت الله خامنه ای برای حضور در اجلاس سران در نطق قاطع خود سیاست های جنگ افروزانه امریکا در پیش نمایندگان امریکا افشا کرد.
انقلاب ما ثابت کرد که میتوان قدرت های سلطه‌گر را به خود راه نداد و قلدری آنان را جدی نگرفت و به آنان باج نداد، مشروط بر این که نقطه اتکایی قوی تر از هر قدرت مادی را باور داشت. خدا را بزرگترین، دردناکترین و فاجعه آمیزترین خصومت دشمنان ما به راه انداختن جنگ تحمیلی بود، تحریکی که حس جاه طلبی یک همسایه، تشویق او به حمله و دیگر کردن او به پشتیبانی و کمک. دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
شما صحبت رو دوست و خیلی محدود و در خصمانی و مدفتن بودی که مذاکره مقامات بالایی دو کشور
ما اگر بخواهیم با شما به عنوان یک شهروند آمریکایی راست حرف بزنی باید بگیم به دولت شما ما هیچ اعتمادی نداریم. اگر دولت آمریکا میتوانست اعتماد به ما رو جلب کنه خیلی از مشکلات حل میشد. ما با مردم آمریکا هیچ گونه مسئله نداریم. ما ملت آمریکا رو یعنی شما رو یک ملت باهوش، عالم، پرکار و جدین و هیچ دلیلی نداره که با آمریکایی ها مسئله داشته باشه. اما متاسفانه دولت شما با ما خصمانه برخورد کرده و اعتماد ما رو سلب کرده. و یک حقیقت دیگر رو هم بگم، ما تصمیم های دولت شما رو در زمینه های مختلف از جمله در رابطه با خودمون چندان هوشمندانه هم نمیدونم. یک نکته دیگر هم بذارید اضافه کنم. شما یکی از چهره های رسانه‌ای آمریکا هستید. این رو هم بگم ما از رسانه های کشور شما هم تا حدود زیادی گله داریم. بسیاری از حرفی رو درباره ما نگفتن و بسیاری از حرفهایی رو که دشمنان ما میخواستن درباره ما پخش بشه در رسانه های شما گفتند. مثلا من دیروز در گفتم ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم. ما تا حالا بیش از 1200 نفر در ماجراهای رسیدیم از دست بدیم.